بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي امام راحل وشهداء ولا مقام اسلام صلواتي اهدا بفرمائك. خدای متعال را شکر کنم که توفیق عنایت فرمود در جمع شما عزیزان شرفیاب شدم و لحظاتی را اجازه یافتم که عرایض ناقابلی تقدیم کنم. طبعا مسائل بسیاری قابل طرح و گفتگو هست با توجه به حجم حملات فرهنگی دشمنان در این سالهای اخیر که بارها مقام معظم رهبری هم هشدار دادند، ولی خب در یه جلسه ما خدمت شما هستیم و معلوم نیست که دیگه بعدش توفیق شرفیابی نصیبمون بشه. نکته ای که به نظرم رسید که روش تأکید کنم و در واقع دنباله بحثی است که دیشب عرض کرده بودم، کسانی که حضور داشتن اونجا، موضوع بحث دیشب من اهمیت و جایگاه دین در زندگی بود. حالا با توجه به اینکه ما دین اسلام را دین حق می‌دانیم و منبع شناخت دین ما هم قرآن هست، به چند جمله در این زمینه صحبت بکنیم که انبیای الهی که مبعوث شدند آیا هدف واحدی داشتند یا اهداف متعددی، و این تعدد ادیان و شرایعی که هست از کجا پیدا شده و آیا در این زمان همه این ادیان قابل تبعیت هستند یا نه. آیه‌ای داریم در قرآن که ان الدین عند الله الاسلام، یا در تعبیر دیگری به من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. آیه اول این است که دین حقیقی از نظر خدای متعال اسلام است. آیه دوم می فرماید کسی که غیر از اسلام دینی انتخاب کند ازش قبول نمیشه و در آخرت زیانکار خواهد بود. بعضی خواستن از این آیه استفاده کنن که منظور از اسلام همین اسلامی است که ما داریم، یعنی اسلامی که با آمدن پیامبر عظیم الشأن آخرالزمان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله به وجود آمد و تا امروز بقایاش در دست ما هست. ولی با توجه به این که در موارد مختلفی از انبیاء پیشین نقل شده که اونها از خدا اسلام را می‌خواستند یا تأکید می‌کردند که اسلام را داشته باشید، این احتمال خیلی قوی به نظر میرسه که منظور از اسلام این شریعت اسلامی که ما امروز در مقابل شریعت حضرت موسی و حضرت عیسی تلقی میکنیم نیست. منظور از اسلام همون معنای لغوی اسلام است، یعنی تسلیم بودن در مقابل خدای متعال. آیات زیادی داریم از انبیا، مخصوصا از حضرت ابراهیم و فرزندان حضرت ابراهیم. و وصا به یعقوب و بنیه، وصیت یعقوب به فرزندانش این بود که لا تموتن الا و انتم مسلمون، مبادا که از دنیا برید در حالی که مسلمان نباشید. مسلم بودن مورد سفارش حضرت یعقوب هست که قبل از حضرت موسی بودی، نوه حضرت ابراهیم است، پسر اسحاق که اسحاق پسر ابراهیم بود. یا خود حضرت ابراهیم وقتی خانه کعبه را می ساختند و ادیرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تا اونجا که می فرماید و جعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، وقتی خانه کعبه را می ساختن دعا می کردن که خدایا ما دو نفر را، ابراهیم و اسماعیل را، مسلم قرار بده و از فرزندان ما امتی مسلم قرار بده، بیافرین، وجود بیار. معلوم میشه که این تعبیر مسلم یا اسلام، این منظور شریعت خاصی که احکامش در قرآن هست و بعد با ائمه اطهار تبیین شده، خصوص این نیست، یک مفهومی فراتر از این است. خود حضرت ابراهیم هم گفت اسلم تو وجهی لله رب العالمین، اسلم تو، کلمه اسلام را به کار برد، یعنی خودم را تسلیم خدا کردم. منظور از این اسلام به معنای عامش که همه انبیا در واقع مسلم بودند و از خدا میخواستن اونها را مسلم بمیراند، از فرزندانشون امت مسلمی قرار بدهد، یعنی انسان دائما این حالت رو داشته باشه که تسلیم خدا باشی، هرچی خدا امر فرمود اطاعت کنی. اگر چنین روحیه ای داشت که در هر حالی اون چی خدا امر میکند انجام میدی، اون چی خدا نهی میکند ترک میکنی، اسم این حالت اسمش اسلام است. تو نهج البلاغه است امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود لأنسبن الاسلام نسبتن، من یه تعریفی برای اسلام خواهم کرد که کسی بعد از این بهتر از این نتونه تعریف کنه. اون تعریف اینه: الاسلام هو تسلیم. اسلام یعنی تسلیم بودن در مقابل خود. این یک عنوانی است که بر همه شرایع الهی منطبقی، یعنی وقتی حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام احکام تورات را از طرف خدا آورد، مردم موظف بودن که احکام تورات را عمل کنند. چرا؟ چون خدا هم فرموده بود، باید تسلیم بود. پس اون کسانی که دقیقا احکام تورات را عمل کردن، اونا مسلم بودن، تسلیم امر خدا بود. بعد بشارت داد که بعد از من پیامبر دیگری مبعوث خواهد شد، اشاره به حضرت عیسی و همچنین راجع به پیامبر اسلام هم بشارتی داره حضرت موسی. خب وقتی حضرت عیسی علی نبینا و علیه و علیه السلام مبعوث شد، فرمود انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیاً و جعلنی مبارکاً اینما کنت و اوصانی به الصلاة و الزکات ما دمت حیاً، تا آخر احکامی رو که حضرت عیسی بیان فرمود، آیا مردم وظیفه‌شون بود که اطاعت بکنند یا نه؟ همون کسانی که تا دیروز مطیع امر حضرت موسی بوده، حالا که خدا یک پیغمبر دیگری فرستاده و دستور داده که بعضی از احکام سابق تغییر کرده، وظیفه‌شون هست که این تسلیم پیغمبر دومی باشن یا بگن نه، چون ما تا دیروز تابع حضرت موسی بودیم دیگه همون دین را خواهیم داشت؟ اگه کسی تسلیم خدا باشه چیکار میکنه؟ وقتی پیغمبر دیگری آمد از طرف خدا و فرمود که از این به بعد شما چند تا حکم را باید اینجوری عمل کنید، اگه کسی تسلیم خداست، قول پیغمبر بعدی را میپذیری؟ معناش این است که اون احکامی که قبلا بود و حالا تغییر کرده دیگه معتبر نیست. روح اسلام یکیست. اون وقتی که احکام شریعت حضرت موسی عمل میشد، تسلیم در مقابل خدا بوده. حالا که احکام حضرت عیسی عمل میشه، باز تسلیم در مقابل خدا. اگر کسی که تا دیروز احکام حضرت موسی را عمل میکرد امروز احکام عیسی را عمل نکند، تسلیم خدا نیست. حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام بشارت داد به بعثت پیغمبر اکرم، در قرآن هست، حکایت میکنه از حضرت عیسی و مبشرن به رسول یأتی من بعدی اسمه احمد. وقتی این پیغمبری که حضرت عیسی بشارت به بعثتش را داده بود حالا مبعوث شد، اگر پیروان حضرت عیسی از دستورات این پیغمبر اطاعت کردند، تسلیم خدا هستند. تا دیروز می‌فرمود نماز را طرف بیت المقدس بخونید، بعد از مدتی البته فرمود به طرف کعبه بخونید. کسی که تسلیم خداست تا اون دیروز اونجوری نماز میخوند، از امروز اینجوری نماز میخوند، تسلیم خداست دیگه. مگر خود پیغمبر اکرم چجور بود؟ پیغمبر اکرم به مسلمان ها در صدر اسلام تا مدتی طرف بیت المقدس نماز میخوندن، مسجد الاقصا، همین که در فلسطین هست، اونجا که پیغمبر از اونجا به معراج رفتن. بعد از مدتی دستور داده شد که طرف کعبه نماز بخونید. کسانی که حج مشرف شدن در مدینه، مسجدی هست به مسجد ذو قبلتین، یعنی پیغمبر اکرم در این مسجد دو طرف نماز خوندن، یک نماز رو به طرف بیت المقدس خوندن، یک نماز رو به طرف کعبه خوندن. در یک مسجد یک روز به دو طرف نماز خوندن، دستور خدا بود. مسلمان ها میتونستن بگن ما تا دیروز به طرف بیت المقدس نماز میخونیم، امروز هم همون رو میخوام عمل کنیم. این که دیروز که غلط نبود، عبادت خدا بود، طرف مسجد خانه خدا در فلسطین نماز میخوندیم، حالا هم همون رو میخونیم. با اینکه خدا دستور داد که فول وجهک شطر المسجد الحرام، از این به بعد باید طرف تو مسجد الحرام نماز بخونی، گفتن نه ما همون نماز قبلی رو بخونیم. این تسلیم خدا بودن؟ کسی تسلیم خدا بود؟ تا دیروز میگه این طرف نماز بخون، میگه چشم. میگه از این به بعد این طرف نماز بخون، میگه چشم. اگه دومیشو قبول نکنه این تسلیم نیست، پس اسلام حقیقی ندارد. الاسلام هو التسلیم. با توجه این مطلب یک اصطلاح خاصی پیدا میشه با استفاده از آیات قرآن، فرق بین دین و شریعت. دین حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی و پیغمبر اسلام، همه دینشون اسلام بود، ان الدین عند الله هو الاسلام. اما شریعت ها فرق میکرد، یعنی احکام عملی فی الجمله با هم فرق میکرد. کما اینکه در یک دین هم، در یک شریعت تابع یک پیغمبر هم، ممکنه بعضی احکام در طول زمان تغییر کنه. مثالش همین نماز. در اوائلی که آمدن مدینه طرف بیت المقدس نماز میخونده، بعد دستور داده شد طرف کعبه، دین همون دینه، شریعت هم همون شریعتی، اما دستور خدا این است که تا این زمان باید اینجور بخونید، زمان بعد طوری دیگری. از اینجا این اصطلاح پیدا میشه. حالا خیلی اصطلاح هم را نمیخوام بگم که این خیلی مضبوط و دقیقه، ولی میتونیم بگیم همه ادیان توحیدی، ادیان ابراهیمی، ادیانی که از طرف خدا بود، که اونایی که ما میشناسیم همین یهودیت و مسیحیت و اسلامه، اصل اینها یک دین است، صرف نظر از تحریفاتی که درش پیدا شد. روح این است که انسان در مقابل خدای یگانه تسلیم است، هر وقت هرچی او دستور بده عمل میکنه. در مقابل کسانی که یا خدا را معتقد نبودن یا تعدد آلهه قائل بودن، بت میپرستیدن، اونا دیگه اسلام نیست. اسلام تسلیم بودن در مقابل خدای یگانه است. اما شریعت ها فرق داره. لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا. هر امتی یک برنامه خاصی داشتن. این برنامه ها مال ویژگی های اون امت بود، یا شرایط جغرافیاییشون بود، یا شرایط زبان و نژاد و خصوصیاتشون. این اختلافی که در بعضی از احکام هست، در شرعه که همون شریعت هست، روش راه ورود در اسلام، یا منهاج که یعنی برنامه کار، این برنامه ها مختلفه، ولی روح همه اینها این است که انسان در مقابل خدای یگانه تسلیم باشه، او را بپرستد و از دستورات او اطاعت کنه. خب بعد از این که خدا آخرین پیامبر را فرستاد، آخرین دستورات را به او داد، هر تغییری باید در احکام شرایع قبلی داده بشه داده شد، آخرین پیامبر گفت از این به بعد باید این برنامه ها را اجرا کنید. اگر یک کسی تسلیم خدا باشه، میتونه بگه من همون دستورات حضرت موسی را عمل میکنم؟ دستورات حضرت موسی را عمل میکردی چون موسی گفته بود یا چون خدا گفته بود؟ اگه چون خدا گفته بود، پس حالا که خدا میگه دستورات حضرت محمد را عمل کن. باید اینا را عمل کنی. اگر علت عمل کردن امر خدا بود، حالا هم خدا میگه اینا را عمل کن.
اگر عمل نکرد به دستورات این پیغمبر، معلوم میشه که به دلخواهش گزینش میکنه. در بین دستورات خدا هرچی دلش میخواد دوست داره عمل میکنه، هرچی نمیخواد عمل میکنه. یکی از مطالبی که یهود میگفتن این بود که پیغمبری که از قوم ما، از بنی اسرائیل نباشه، ما اطاعتش نمیکنیم. این چه منطقیه؟ اگر شما اطاعت از پیغمبر میکنید چون پیغام آور خداست، از هر طرفی باشه، از هر نژادی باشه، به هر زبانی سخن بگه، پیغام آور اوست، پیغام او را باید عمل کنید. اما اونها برای اطاعت کردنشون یه عامل دیگه هم در نظر میگرفتند، علاوه بر اینکه باید دستور خدا باشه، عامل قومیت، عامل نژاد، عامل ناسیونالیستی را هم در نظر می گرفت. این در واقع نوعی شرک بود. یعنی علت اطاعتشون فقط امر خدا نبود، یکی هم دلخواهشون بود که قوم خودشون افتخار داشته باشند، تابع قوم دیگری نباشند، استقلال قومی داشته باشند. این عامل در شرک است. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثر این مردم با اینکه ایمان میآورند، میگن ما اسلام آوردیم، ایمان آوردیم، ولی در دلشون نوعی شرک داره. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اون کسی که توحید خالص داره، الا لله الدین الخالص، اسلام ناب، اون کسی است که در اطاعت از قانونی جز رضایت خدا چیز دیگری نداشته باشه. این قانون طبق دلخواه من هست یا نیست؟ آورندش هم نژاد من هست یا نیست؟ هم زبان من هست یا نیست؟ دخالت اینا داره؟ خدا فرموده بر سر و چش. در میان مردم کسانی بودند عصبیت قومی زیاد داشتن. شاید در اون زمانی که پیغمبر اکرم مبعوث شدند، هیچ قومی به اندازه عربها تعصب قومی نداشت. در خود قرآن آمده که اگر ما این لو انزلناه علی بعض الاعجمین، اگه این قرآن را بر یک انسان عجمی غیر عرب نازل کرده بودیم، اینا ایمان نمی آورده. می گفتم پیغمبر عجم ما قبول نمی‌کنه. پس اینا دینشون دین خالص نبود، اسلام حقیقی نبود. اسلام حقیقی اینه خدا هر چی گفت بر سر و چش. کی پیغام خدا آورده؟ هر کس پیغمبره، هر کی میخواد باشه، به چه زبانی، به هر زبانی میخواد باشی. این است که اسلام ایرانی ها از اسلام عرب ها خالص تر بود. پیغمبر عرب بود، ولی اینا وقتی فهمیدن حق است تسلیم شده. این یک نکته افتخار ایرانی هاست که با اینکه پیغمبر در میان عرب ها مبعوث شد، اما اینا اسلامشون خالص تر بود. یه نکته دیگه هم، یه افتخار دیگه دارن، داریم الحمدلله، با اون این است که با اینکه پیغمبر در مدینه سالها زندگی کرد، قبلا در مکه، اهل بیت او در مدینه زندگی می‌کردند، فرزندانشون در مدینه متولد شدند، بسیارشون در مدینه از دنیا رفتند، در همونجا دفن شدند. می‌دونید امام حسن مجتبی، امام باقر، امام صادق، امام سجاد، اینا در مدینه مدفون هستند. اما همین عرب‌هایی که با اینکه تعصب قومی داشتند و قبیله‌ای، حتی خیش و قومای پیغمبر را قدرشون را ندونست، با اینکه خود پیغمبر فرموده بود که و ما اسألوکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مزد رسالت من این است که اهل بیت من را دوست بدارید، به خاطر اینکه در سایه دوستی اونها هدایت می شدند، الگو می شدند براشون. با اینکه این همه تأکید فرمود راجع به مودت اهل بیت، این عرب ها مودت اهل بیت رو فراموش کردن. اما ایرانی ها با اینکه از نژاد دیگری بودن، صدها فرسخ از مدینه دور بودن، وقتی علی را شناختن بهش عشق ورزیدند. ایران شد مهد تشیع. امروز هم در عالم تنها کشوری که مهد تشیع از ایرانه. این افتخار دوم ایران. حالا که اینا رو گفتم یه افتخار سوم هم عرض بکنه با اونی هست که یک استعداد خاصی خدا در این قوم قرار دادی برای درک معانی عرفانی بلند که در سایر اقوام به طور متوسط به طور عموم این استعداد به این قوت وجود نداره. روایتی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که آیات اول سوره حشر و آیات آخر سوره حدید را خدا نازل فرمود دست دادن روی شانه سلمان فرمودن تنها قوم او هستند که معانی این چند آیه را می فهمند. حقیقت معانی آیات اول سوره حشر و آخر حدید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن فرمود قوم سلمان هستند که در آخر الزمان میان اونها حقیقت این آیات رو میفهمن و همینطور آیات آخر سوره حدید هو الله الخالق البار المصور له الاسماء الحسنى. اینم یه افتخار دیگری است که پیامبر اکرم مژده‌ش را به سلمان دادن که در آخر الزمان کسانی از قوم تو میان که حقایق این آیات را بهتر از دیگران میفهمن، دیگران مثل اینا نمیفهمن. خب این نعمت هایی که خدا به ما داده، اسلام ناب، تشیع ناب، عرفان ناب، البته همه اینها در ما بالقوه موجود است، بالفعلش بعضی افراد پیدا می کنید مثل امام رضوان الله علیه. این نعمت هایی که خدا به من و شما اختصاص داده در مقابلش هم تکلیف سنگین تری به عهده ما آمده، هم دلیل عقلی است، هم امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه فرمود خدا به هر کسی هر نعمت بیشتری بده در مقابل شکر بیشتری ازش میخواد، تکلیف بیشتری ازش میخواد. هر کس از نعمت های خدا بیشتر استفاده میکنه تکلیف سنگین تری هم بده. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم بعد از 1400 سال ما ایرانی ها این افتخار رو داریم که اسلام ناب را شناختیم، تشیع ناب را شناختیم، استعداد درک معانی بلند عرفانی قرآن را خدا در ما قرار دادی که اگر تلاش کنیم شرایطش را در خودمون فراهم کنیم به بالاترین مراتب عرفانی میتونیم برسیم. حالا که این نعمت ها رو خدا به ما داده یک تکلیف سنگی هم به روش ما گذاشته که دیگران این تکلیف ها ندارن چون ظرفیتشون با اون اینه که این نعمت های بزرگی که بالاترین نعمت های خداست، اسلام و حقیقت تشیع و عرفان اسلامی، این امانتیست دست شما، باید به اهلش برسانی. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. مطالبی نقل شده از ائمه اطهار و از وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه که سفارش کردن به دوستانشون که زبان اقوام دیگر را یاد بگیرید و معارف ما را به زبان خودشون براشون بیان کنید. بنابراین ما موظفیم اولا برای نسل آینده خودمون این امانت رو حفظ کنیم. 1400 سال از پدران ما این امانت رو برای من و شما حفظ کردن، زمینه ای فراهم کردن که ما در میان 6 میلیارد انسان روی زمین ما باشیم که اسلام رو بهتر از دیگران میشناسیم. در میان 1,200,000,000 مسلمان ما باشیم که مذهب حق را بهتر از دیگران میشناسیم، مذهب تشیع. در مقابل این نعمت عظما موظفیم که این امانت ها را اولا به نسل آینده خودمون درست برسانیم بعد به دیگران، به سایر مردمی که در اطراف زمین زندگی میکنن و تشنه این حقایق هستند. امروز به حمد الله علارغم تبلیغات سویی که دشمنان اسلام میکنن که میگن مردم ایران هم دین ستیز شدند و از دینشون و از انقلابشون خسته شدند، الحمدلله نه تنها در داخل کشور ما روز به روز علاقه به دین بیشتره، در اقصا بلاد عالم، در آمریکای شمالی، در کشورهای آمریکای جنوبی، جایی که بنده رفتم 35-6 تا کشور، هر جا رفتم استقبال از شناخت اسلام دارند. در آرژانتین، یکی از دورترین کشورهای دنیاست،
اونجا اونقدر مردم مسیحی علاقه به شناخت اسلام دارند که یهودی ها اومدن را بشنوید، شنیدنی است. یهودی ها اومدن برای مسیحی ها کلاس اسلام شناسی باز کردن، پول میگیرن از مسیحیین اسلام بهشون یاد میدن. فهمیدی چی گفتن؟ بنده خودم در برزیل خدا شاهد در مجلسی که همشون کشیش های مسیحی بوده یا اسقف ها، از معارف اسلامی صحبت کردن، دیدم از گوشه های چشمشون اشک جاری. کشیش مسیحی از شنیدن معارف اسلام اشک جاری. یاد این آیه شریفه افتادم، فلا تجدن اشد الناس
مودتن للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا ذلک بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. فَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. قرآن می‌فرماید در میان اهل کتاب نزدیکترین آنها به شما که محبت شما را دارند کسانی‌اند که اسم خودشون رو گذاشتن نصارا، قالوا انا نصارا. بعد می‌فرماید چرا اینها نزدیکتر هستند به شما؟ ذالک بانهم منهم قسیسین و رهبانن. دو صفت دارن که موجب این میشه که اینها به شما احساس نزدیکی کنن. یکی علم کتاب، کتاب آسمانی، یکی اهل عبادت هستن. نتیجهش این میشه و انهم لا یستکبرون، روح استکبار درشون نیست، آدمای متواضعی هستن. اگه حق را بشناسن به آسانی میپذیرن. بعد اضافه میکنه خود قرآن است، و اذا سمعوا ما انزل الیک ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقتی آیاتی که بر تو نازل شده میشنوند، میبینی که چشمانشون پر از اشک میشه از شوق این که حق را شناختن. ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقتی دیدم این کشیش ها اشک می‌ریزن، یادم اونجا فقراتی از دعای عرفه امام حسین رو خوندم براش، دیدم از گوشه های چشم اشک هاشون جاری شد. یک کشیشی بود در آرژانتین، من چند جلسه سخنرانی داشتم، این در همه جلسه هایی که مانو مسلمان ها بود شرکت می‌کرد، بعدش هم تماس می‌گرفت تلفنی که فلانی دیگه جای سخنرانی نداره، من دوست دارم در جلسات شما شرکت کنم. حالا که اینو گفتم، یه داستان دیگه هم برای شما نقل بکنم. خیال نکنید که مردم دنیا از اسلام بیزار شدند و بری شدند. من این نمونه ها فراوونه، حالا یکی دو تاش به ذهنم اومده عرض کنم. یه سفری من در ایتالیا بودم، در ناپل که خودشون میگن ناپولی، دانشگاهی داره در اونجا شرق شناسی هست، دانشگاه بسیار مفصلیه. قرار بود که با در اون دانشگاه سخنرانی کنیم. ابتدا مسئولین دانشگاه و هیئت رئیسش و اینها همین یه برخورد عادی، تعارفات رسمی، خوشوقتیم که شما تشریف آوردید و فلان، از این حرفای تعارفات خوشگی که تبادل میکنن معمولا در ملاقات ها. بعد که ما شروع کردیم سخنرانی، عده دیگه هم از یه دانشگاهی دیگه اومده بودن مهمان اینها بودن، غالبشون هم دختران دانشجو بودن. خب من فارسی صحبت میکردم، یه دانشجوی ایرانی بود که در 15 سال اونجا مونده بود، زبان ایتالیایی خوب یاد گرفته بود، اون ترجمه میکرد. بعد از تمام شدن این سخنرانی، رئیس اون دانشگاه یه پیرمردی بود که موهای سفید بلندی بود که تا روشونش ریخته بود. دست من رو گرفت، گفت نمیگذارم از اینجا بری تا قول بدی که یک هفته بیای اینجا بمانی برای ما سخنرانی کنی. یه دست انداخته بود گردن من، یه دست منم رو گرفته بود، تا لب ماشین از توی کوریدورها و توی پله ها و تا اومدیم ماشین سوار بشم دست از سرشونه من بر نمیداشت. من روز فرداش ملاقات با پاپ داشتم، میبایست از ناپل برم روم، با پاپ ملاقات داشتم، نمیدونستم بمونم. اگر این نبود، این میگفت من نمیذارم بری، تا حالا هم که باید بری یه هفته باید قول بدی بیا اینجا. رئیس دانشگاه یه مثلا پروفسور مسیحی، یه طلبه از قم رفته اونجا براشو صحبت میکنه، این چنین مجذوب هستن. باز داستان دیگه دانشگاه شیلی داره که هیئت مدیره اونجا گفتن ما میگیم این دانشگاه را در اختیار شما قرار میدیم، هر برنامه تربیتی داری برای جوانهای ما اجرا کنید، ما هیچ دخالت نمی کنیم. میدونی چرا؟ گفتن ما دیگه ناامیدیم از فرهنگ و دین آمریکایی که بتونه جوانان ما را اصلاح کنه. جوانان ما با فرهنگ آمریکایی فاسد شدند، امیدی نداریم. اگه امیدی هست به این اسلام شماست، ما حاضریم این دانشگاه رو در اختیار شما قرار بدیم، شما برنامه تربیت اسلامی را روی دانشجویان ما بیایید پیاده کنید، بلکه اینا نجات پیدا کنه. در دنیا امروز علاقه به اسلام روزافزونه. هر سالی نیست که در آمریکا یه مسجد بزرگ ساختنش، یکی دو تا ده تا اقلن یه مسجد بزرگ هر سال در آمریکا ساخته میشه. ما امانتی در دستمونه، باید به اینا برسیم. مگه اینا بنده خدا نیستن؟ مگه خدا اراده نکرده که همه بندگانش از رحمت هدایت او از اسلام استفاده کنن؟ اول این وظیفه ابلاغ رسالت رو به عهده پیغمبر اکرم گذاشت، ادامش به عهده ائمه اسلام اشعر سلام الله علیهم اجمعین، ادامش به عهده علما و سایر متدینینه. ما اول باید تلاش کنیم اسلام را برای نسل آیندهمون درست حفظ کنیم، بعد هم به سایر مردم روی زمین. برای اینکه ارث ما که نیست، اسلام رحمت خداست و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اینا را عرض کردم برای اینکه شما عزیزانی که با این دل پاک، با این عشق به اسلام و تشیع دوست دارید معارف اسلام را یاد بگیرید، بیشتر احساس مسئولیت کنید. حالا عالم و کشورهای دیگه پیشکشمون، این اندازه را مطمئن بشیم که نسل آیندهمون مسلمان واقعی باشن، منحرف نشن. اون چه جای ترس داره، جای اضطراب داره، نگرانی داره، اینه که دشمنان اسلام تلاش میکنن اسلام رو از محتواش خالی کنن، فقط اسمی ازش بماند. این قرآنی که این اندازه عظمت داره که در میان همه کتاب‌های آسمانی تنها این کتاب است که معجزه است. تورات معجزه نبود، انجیل معجزه نبود، صحف ابراهیم معجزه نبود، کتاب نوح معجزه نبود، تنها قرآن است که معجزه است. تنها این کتاب است که خدا ضمانت کرده که برای همیشه سالم به دست نسل‌های آینده برسه، تحریف نشه. هیچ ضمانتی برای هیچ کتاب دیگری نکرده بود. تمام کتاب‌های آسمانی تحریف شده. امروز در دست بشر نه کتاب اصلی حضرت نوح هست، نه ابراهیم، نه تورات تحریف نشده، نه انجیل تحریف نشده، هیچ کدومش نیست. تمام اینا تحریف شده، فقط قرآن است که تحریف نشده در دست ما مونده. این همه تشریفات برای چی؟ کتاب معجزه باشد، خدا ضمانت کند که یک کلمه ازش کم نشه و یک کلمه بهش اضافه نشه. که چی؟ برای اینکه من و شما با اطمینان خاطر به دستورات قرآن عمل کنیم، بدانیم این کتاب خداست، دستوراتش برای ما معتبره، تا روز قیامت باید به همین دستورات عمل کنیم. اون وقت اگه کسانی بیان بگن که قرآنم نقد پذیر است،
یعنی همش درست نیست. ما باید بشینیم ببینیم کجاش درسته کدومش نیست. چجور ببینیم؟ با عقل خودمون. خب اگر عقل ما بتونه بگه چی درسته چی نادرست، اصلا چه احتیاجی به قرآن داریم دیگه؟ چه احتیاجی به دین داریم؟ دین آمده تا کمبود عقل ما رو جبران کند، تا اون چه ما به عقل خودمون نمیتونیم بفهمیم به وسیله وحی به ما بفهماند. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، چیزایی که خودتون نمیتوانستید بدانید انبیا آمدن به شما یاد بده. اونایی که با عقل خودتون میفهمید، خب میفهمید، احتیاج نداره که پیغمبر به شما بگی. پس این قرآن آمده تا کمبود درک ما و شناخت ما و هدایت ما را جبران بکنی. به صورتی نازل شده که معجزه است، یک کلمه هم کم و زیاد نمیشه، برای اینکه تا روز قیامت ما به این قرآن عمل کنیم. اما کسانی به نام مسلمان میان میگن نه همه قرآن درست نیست، ممکنه خب کدومش حالا خطاست؟ خب وقتی گفتید ممکنه بعضش خطا باشه، معین که نیست، هر آیه دست بذارید روش میگن ممکنه این خطا باشه، پس قرآن دیگه هیچ اعتباری نداره. آیا فکر میکنید خیانتی بدتر از این به بشریت بشه انجام داد؟ که دست بشر را از این گوهر یک دانه الهی کوتاه کنه. این همه تشریفات خدا قرآن را نازل کرد، بعد ضمانت حفظش را کرد، بعد کسانی صاف خیلی راحت بیان میگن ما معلوم نیست درستم باشی. و متاسفانه همین اشخاص با این رسواییشون مورد تأیید شخصیت های رسمی کشور قرار میگیرن. ما چه خاکی به سر کنیم برای مسلمان موندن نسل آیندهمون؟ به چی اعتماد کنیم؟ امیرالمومنین فرمود بدل توسط علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. وقتی فتنه ها شما را در بر میگیره مثل پاره های شب تار که هیچ روشنی در فضای زندگیتون نمیماند، دست به دامن قرآن بشید تا تاریکی ها را از زندگی شما رفع کند. اون وقت کسانی بیان بگن که قرآن نمیتونه مشکلی را حل بکنه، برای اینکه نمیدونیم درسته یا درست نیست. عزیزان من، حجت بر من و شما تمامه، توجه داشته باشیم. نسل آینده ما ساخته دست ما هستند، ما باید اونا را هدایت کنیم. اگه کوتاهی کنیم و کافر بشند، اسلامشون ضعیف بشه، معرفتشون کم بشه، مسئولش من و شما. چه کنیم؟ شما بگید ما خودمون که مسلمونیم، ما این حرفا که دنبال این حرفا نمیریم. بله، اگه فقط وظیفمون مسلمون بودن خودمون بود، انشاءالله که این وظیفه رو عمل کردیم. اما یه وظیفه دیگر هم داریم که نسل آینده رو مسلمان بار بیاریم، هدایت کنیم اونها را. برای این کار باید مطالعاتمون را بیفزاییم، راه آموزش دین صحیح و منطق صحیح را یاد بگیریم، با مهربانی، با صمیمیت، با متد صحیح نوجوانان و جوانان ما را آموزش بدیم و اونا را علاقمند به اسلام کنیم. همونطور که پدر مادر ما در حد فهم خودشون، در حد شرایطی که زمان اقتضا میکرد، این کار را کردن، ما را مسلمان بار آوردن. اما امروز این روندی که در جامعه وجود داره، این خطر را در ذهنها پدید میاره که در آینده جوانهای ما با این آموزش هایی که ما بهشون میدیم مسلمان باقی نمونه. ما به برکت انقلاب و به برکت حمایت های مقام معظم رهبری، قرآن در کشورمون زنده شده. افتخار بسیار بزرگی است. از پدرانتون بپرسید، بگید در شهر شما، در شهر کرمانشاه چند تا حافظ قرآن وجود داشت؟ حافظ قرآن پیشکش. من این جای دیگه هم گفتن، من بچه بودم مدرسه میرفتم، کلاس ششم ابتدایی، معلمین مسلمان و مدیر مدرسه من روخانی قرآن بلد نبودن. یه معلم زردشتی داشتیم ما، کلمات قرآن میرفتیم از اون میپرسیم، اون بلد بود. امروز بچه های 4-5 ساله تو این کشور حافظ قرآن هستن، نه روحانی، تجوید، لحن. این نعمت بسیار بزرگی است. اما حالا بعد از این که بهترین لحن را یاد گرفتن، تجویدم را خوب خوندن، خیلی هم زیبا الله الله و احسن احسن هم شنیدن، اما بعد استاد دانشگاه گفت که بله الفاظش خیلی زیباست، اما معلوم نیست درست باشه مطالبی. چه فایده داشت قرآن خوندن ها؟ ببینید دشمن کجا را میزنه. ما این خطرها باش مواجه هستیم. اینا را عرض کردم، بنده رفتم از اینجا، امروز داریم میریم، معلوم نیست دیگه خدمت شما برسیم، ممکنه دیدار ما به قیامت بیفته، اما حجت بر شما تمام باشی. بدانید که این مسئولیت بر دوش شماست که با تمام توانتون سعی کنید اسلام را خوب یاد بگیرید و به خصوص به نسل آیندهتون خوب منتقل کنید. پروردگارا تو را به نورانیت قرآن قسم میدیم که دلهای ما را به نور معرفت خودت منور بفرما. توفیق آموختن معارف دین را به ما بیشتر عطا بفرما. توفیق عمل کردن به دستورات دین را به همه ما عنایت بفرما. روح امام راحل و شهدای عزیزمون را که اون چه داریم به برکت اونهاست و انبیا و اولیا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. ایمان ما را تا آخرین لحظات حفظ بفرما. نسل آینده ما را از یاران امام زمان قرار بده. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.